بده.
بله.
ولی کم هستش. مطلب دوم، مطلبی که شما هم بهش تأکید داشتید، کوچک شدن اراضی کشاورزی. مطلب سوم که الان راجبش صحبت کردیم، کاهش سطح آب و اختلاف بین بهره برداران آب در بالادست. مشکلی که امروز ما هم داریم، خیلی از کشورها هم دارن، مثل بهره برداری ما از سهمیه آب هیرمندمون، مثل آبی که الان کشور ترکیه آمده در بالادست داره در تمام ورودی های رودخانه ها داره سد میسازه. پس این موضوع زنجیره غذایی انقدر مهم هست که همه برای حفظ آبشون دارن می جنگن. مسئله بعدی،
اصلا باید به بیانی بگیم جناب دکتر که جنگ بر سر آب در آینده خواهد.
قطعاً. ببینید چند تا از مطالبی که من دارم میگم، سه تاش داره به آب قطع میشه. ارزش ذاتی و اقتصادی آبه. یعنی در خصوص یک موضوع، چرا باید زنجیره غذایی در کشور خودکفایی داشته باشه، سه تا موضوعش با احصای آب داره میره جلو. ارزش ذاتی و اقتصادی آب. موضوع بعدی که باز هم حائز اهمیته، همین امروز شما در اروپا میبینید دغدغه دارن برای تولید زنجیره غذاییشون، گران شدن انواع انرژی از نظیر برق و سایر سوخت‌های فسیلی. کشاورزی نیاز به انرژی داره. در بحث مکانیزاسیون شما نیاز به سوخت‌های فسیلی دارید، در بحث صنایع تبدیلی نیاز به برق و انرژی‌های تجدیدپذیر دارید. پس باز هم زنجیره غذایی مهم است. مطلب بعدی، افزایش قیمت نهادهای اولیه کشاورزی مثل بذر، نهاده، کود. بله. چیزی که امروز شاید در 30 سال گذشته خیلی کسی بهش اهمیت نمیداد، امروز کشوری مثل کشور مراکش در بحث تولید کود قیمت گذاری روزانه میکنه، برای خودش یه سورسی تعیین کرده.
بله.
و مطلب پایانی که بسیار حائز اهمیت، ما در جنگ اوکراین و روسیه دیدیم که بحث تولید غلات و صادراتش چقدر برای اروپا مهم بود که حاضر شد با یک متحد بزرگی مثل روسیه وارد چالش بشن که زنجیره غذایی و غلات تولید شده اوکراین رو بگیرن. افزایش شدید قیمت محصولات غلات در دنیا هستش.
معنی.
تمام اینها رو که وقتی جمع میکنیم کنار هم دیگه به این نقطه میرسیم، ما دوران حکمرانی نظامی رو با درایت و مدیریت در بالاترین سطح مقام معظم رهبری پشت سر گذاشتیم. ما وارد دوران حکمرانی اقتصادی شده ایم. یکی از مهمترین مسائل در دوران حکمرانی اقتصادی، میهمان عزیزمون جناب آقای دکتر ملکزاده هم فرمودن، نمی شود با گزارشات بسیار گل و بلبل بهش رسید. حکمرانی اقتصادی قضایی محقق نمی گردد مگر با مطلب مقام معظم رهبری، جهش تولید با مشارکت مردمی، استفاده از ظرفیت‌های فعالان بخش خصوصی کشاورزی.
بالقوه و بالفعل.
بالقوه و بالفعل. جوانان عزیزمون، دلم میخواد به این مطلب اشاره بکنم، فارغ التحصیلان دانش فنی کشاورزی ما امروز به جرأت من میتونم بگم جزء بهترین ها هستن در دنیا. ما بیش از 350 فارغ التحصیل کشاورزی داریم که عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هستند، که همین الان کشورهای افریقایی و امریکای جنوبی دنبال این هستند که از دانش فنی جوانان نخبه این کشور استفاده بکنن. چیزی که مقام معظم رهبری چند روز گذشته در دیدارشون فرمودن، حق است که نخبگان جوان کشور ما مسئولیت‌های خوبی داشته
باشند. یکی از در واقع وظایفی که شما در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دارید فکر کنم همینه که این جوانان رو شما در واقع کشفشون بکنید، به کار بگیرید و اینها رو معرفی بکنید به نهادها، سازمانها و حتی بخش خصوصی، چون اعتقاد بر اینه که دیگه بحث کارمند بودن زیاد برای جوان چیزی است. اینها باید برن در عرصه تولید در جایی که فعالیت هست. نمیدونم چقدر جنابه. سازمان نظام مهندسی تونسته این هدف رو دنبال بکنه و ببینه چه برسه.
جناب انیسی، مردم بزرگ ایران، بدانید ما اگر در سال 402 و در سال زراعی 402 و 403 در خصوص تولید گندم، چه گندم آبی و چه گندم دیمزار، توانستیم رقم تولید 12 میلیون رو رد بکنیم، 12 میلیون تن رو رد بکنیم، بخش عظیمیش برمیگرده به حضور همین جوانان عزیز و نخبه کشورمون که از دانش فنیشون استفاده شد در بخش تولید گندم داخلی.
از طریق هماهنگی سازمان نظام مهندسی؟
سازمان نظام مهندسی و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تولید گندم از تمام فارغ التحصیلان نظام مهندسی کشاورزی در این زمینه استفاده کردن.
بسیار عالی، این خیلی در واقع خبر خوبیه که جوانان ما این چنین از ظرفیتشون استفاده بشه و به حق هم گفتید. خب این عزیزان در واقع در این رشته زحمت کشیدن و باید از وجودشون استفاده بشه. خب موضوعی که باز هم میشه در واقع ازی بدید این سوال رو اینجوری از شما داشته باشم، الان این بحث تحقق رشد 8% رو شما چگونه میگید؟ چقدر تونستیم در واقع به این نتیجه برسیم؟ یعنی اگر در یک جمله بخوایم هم جنبه مثبتش هم منفیش رو ببینیم.
عرضم به خدمت شما، ببینید خب این موضوع متاسفانه در سالهای اخیر شاهدش بودیم. خب شرایط زیاد بالا پایین شده. مثلا ما از سال 91 تا 401-402 یک تغییراتی ایجاد شد در بحث اینکه رشد بخش کشاورزی با بیش از 125 میلیون تن محصول به هر حال تونست مثبت نشون بده و یک سری از چالش‌ها رو کمتر بکنه. اما در تعدادی از سال‌های بین این دهه مثل سال 96-97 1400 با این مشکلات مواجه شدیم و دیدیم که متاسفانه روند به شکلی بوده که استفاده درست یا مدیریت صحیح صورت نگرفت. مثلا تو سال 1400 اگه یادتون باشه ما 4,500,000 تن گندم تونستیم خریداری بکنیم. یا حالا با تمام احترامی که دارم برای آقای دکتر، بحث تولیدی که ما الان داریم برای گندمی که از مرز 11-12 تن گذشت همت کشاورزه. چرا؟ چون هنوز بعد از 7-8-10 سال شما نگاه میکنیم میانگین تولید گندم ما 4,240 کیلو.
بله،
یعنی با هر هکتار ما میزان سطحمونو سطح کشت زیر کشت رو بردیم بالا. به اون شکل تفاوتی ما ندیدیم متاسفانه. ما اتفاقا گلایه و ناراحتیمون از بخش دولتی اینه که برای بخش کشاورزی در زمینه دانش چه کار کردی؟ هیچ اتفاقی نیفتاده.
اگر هم جایی میزان تولید بالا بوده، همطور که اشاره کردید که کشاورزان پیشرفته و اندکی تونستن به مثلا تولید بالای 12 تن و
بله
این مقدار ما... برسن. شما اکثریت رو دارید در نظر میگیرید؟
من همون، شما باید کاملا اینو در نظر بگیرید که اکثریت رو ما باید لحاظ بکنیم.
بله،
ما الان، من خودم خب سالها عضو شورای قیمت گذاری بودم تو وزارت خونه. بله. و الان هم در کمیسیون‌های تخصصی دارم شرکت می‌کنم. هنوز که هنوز میزان عملکرد ما توی دیم ثابت، توی آبی هم ثابت، تمام محصولات هم همینه. سال به سال حتی شاهدش هستیم که در بعضی از موارد متاسفانه مخصوصا از سالی که ارز دولتی حذف شد، البته من اینو به فال نیک میگیرم، اما نمیگم حذف ارز دولتی بد بوده یا ارز ترجیحی، قیمت نهاده ها 7-8-10 برابر شد. کود شیمیایی فسفات،
یکی از مشکلات کشاورزی،
بله، فسفات و پتاسیمی که من مصرف می‌کردم مثلا یک کیسه کود 80 هزار تومان بود، اومد رسید رو 600-700 هزار تومان. این 600-700 هزار تومان دیگه باعث شد که من کشاورز نتونم استفاده بکنم، تواناییشو ندارم. و متاسفانه توی این موارد ما مشکلات زیادی داریم که حالا اینجا اصلا گفتنش خیلی شاید درست نباشه. اما سوالی که حضرت عالی فرمودید، خب واقعا تو هر دوره‌ای، تو هر دولتی یا هر سالی که مدیران ما به دقت سعی کردن مدیریت درست داشته باشن، برنامه داشتن برنامه درست. خیلی مهمه. اگر برنامه‌ای داشتن و مطمئنن
ما شاهد وضعیت بهتری بودیم،
شاهد وضعیت بهتری خب. بودیم. ولی اون بحث اطلاعاتی هم که خدمت شما عرض کردم خیلی مهمه. اما یه موضوع مهمی که خیلی باید تو فکرش باشیم و استفاده نمیشه توی کشور ما، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل هاست.
درسته که به اینا میپردازیم.
بله اینا
خب. اگه اجازه بدید یک مهمان هم داریم با خط تلفن، جناب آقای دکتر نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر ابراهیمی.
بندم سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما با موضوع تحقق رشد 8% اقتصاد در بخش کشاورزی در برنامه گفتگوی اقتصادی با شما همراه هستیم و شنوندگان عزیز در استودیو، عزیزان در این مقوله صحبت داشتند و موانع و مشکلاتی که برای کشاورزان هست بهش اشاره شد. حالا نظر شما رو می‌خواستم داشته باشم، ما چقدر تونستیم به نزدیک بشیم به رشد 8% اقتصاد در بخش کشاورزی، حالا با توجه به همه موانعی هم که هست و هم در واقع در جریانش هستیم؟
بله، من مجدد عرض سلام دارم و تشکر میکنم. به نکته خیلی مهمی اشاره فرمودید و سوال اساسی که ما در همه بخش های جامعه و بخش های اقتصادی جامعه داره افزایش نرخ رشد اقتصادی است که در برنامه هفتم پیشرفت همونطور که اشاره کردید 8% سالیانه هست، یعنی 5 تا 8 تا 40% ما بایستی در انتهای برنامه رشد اقتصادی شاهد باشیم. در بخش کشاورزی هم به همین صورت، البته به دلیل افزایش صادرات محصولات کشاورزی، اونم با توجه به تغییر نرخ ارز، با توجه به تغییر نرخ ارز ما شاهد این هستیم که یه افزایشی رو تقریبا در این ماه‌های اخیر داشتیم در بخش کشاورزی، افزایش نرخ رشد اقتصادی که حالا بنابر ارسال عزیزان در وزارت کشاورزی حدوداً 3.4% ما رشد اقتصادی سال جاریمون هست، هرچند نسبت به برنامه عقب هستیم ولی باز نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی رقم بالایی هست.
بله اشاره هم کردن در استودیو که ما در بخش کشاورزی موفق‌تر هستیم در این مقوله.
بله، بخش کشاورزی یکی از مهمترین خصوصیات و دلایل افزایش رشد اقتصادیش اینه که ما دانش بومی کشاورزی داریم.
بله.
از طرفی توانمندی و کارایی تولید کنندگان رو داریم. خیلی از امکانات و نهادهای ما به نوعی میشه گفت داخلی از تولید داخل هست و در حقیقت میشه گفت خودکفایی و خوداتکایی خیلی خوبی در رابطه با بعضی از فرصتهایی داریم که منجر به تولید میشه و کشاورزان هم پایکارن. از اون طرف یه قسمتی به همدلله دانش فنی وارد بخش شده که باعث شده تولید بهره ورانه داشته.
در حال حاضر باید بگیم اون دانش بومی که اشاره فرمودید که کشاورزان ما دارن، در کنار دانش جدید و در واقع کشاورزی مدرن تونسته تأثیر بذاره.
بله قسم اینه، ما یه گنمرد چند هزار ساله‌ای در بخش کشاورزی، یه دانش چند هزار ساله‌ای در بخش کشاورزی داریم، جزی بزرگترین کشورهای تولید کننده محصولات غذایی بودیم در دنیا، الان هم هستیم و هم دلا، ولی به صورت بعضی از پارامترهای غذایی ما الان دچار نوسان هست به دلیل مصرف بیشتر که باید جبران بشه.
بعد عرضم به حضورتون که این موضوع قوانینی که میتونه در مجلس در واقع تصویب بشه برای توجه بیشتر به بحث کشاورزی. حالا من یه مثال میزنم، دوستان در استودیو هم نظر بدن. ما در بخش کشاورزی، حالا سایر بخش ها ولی بیشتر کشاورزی، حمایت دولت از واحد تولیدی در شرایط قطع برق و گاز خیلی مهمه. بله. چون یک تولید کننده که داره تلاش میکنه، سرمایهش رو گذاشته، شبان روز داره کار میکنه، با قطع برق و گاز دچار مشکل میشه. چقدر این حمایت ها انجام میشه و اگر نمیشه آیا قوانینی هست که دولت رو موظف بکنه به این که از این واحد تولیدی باید حمایت بشه؟
بنده یه چند تا نکته عرض بکنم تو قسمت قبلی سوالتون جناب مرجی محترم. یه بحثی ما در بخش همه بخش‌های اقتصادی لحاظ کردیم در برنامه هفتم پیشرفت کشور، اونم موضوع مربوط به افزایش بهره‌وری هست. ما 8% رشد اقتصادی بخش‌های اقتصادی کشور رو از جمله بخش کشاورزی و 2.8% چه بایستی از افزایش بهره‌وری داشته باشیم. این خیلی بحث مهمیه. یعنی ما بایستی با استفاده از همه فرصت‌های نرم افزاری و مغز افزاری و دانش جدید بتونیم افزایش رشد اقتصادی رو شاهد باشیم. موابقیش میره رو مباحث سخت افزاری یا سرمایه گذاری جدید یا نهاده جدید، در حقیقت چرخه جدید تولید و تکمیل زنجیره ارزش. پس ما یه 2.8% از بابت افزایش بهره‌وری شاهد رشد اقتصادی 8% بود باشیم که رقم کمی نیست. 2.8 رقم خوبیه.
یه
قسمت دومی که اشاره فرمودید جناب عالی، من به عرض رسونم که یکی از معضلاتی که به هر بخش تولید ما باش مواجه شده در همه بخش‌های صنعتی خدماتی در کشور، موضوع مربوط به قطعی برق و نبود و عدم کفایت انرژی هست. بعضا ما با مشکل قطعی گاز مواجه هستیم و به همین ترتیب ترتیب تأمین انرژی مورد نیاز که به صورت گاز چه به صورت برق مشکلات عدیدی یا برای بخش تولید ما ایجاد کرده. پیشبینی های در قوانین سنواتی صورت گرفته که در صورت عدم در صورت قطعی برق و سایر موارد، اونایی که تحت پوشش بیمه هستن بخش کشاورزی رو معرض میکنن.
بله.
یه قسمتی از خسارات باید صندوق بیمه
پرداخت کنن. بله.
و سایر مجاری که امکان جبران هزینه های ناشی از قطع انرژی رو دارن بایدی پیشبینی بشه که تولید کننده ما ضرر نکنه.
بله. شما با ما همراه باشید. من سوال دیگری رو میخوام مطرح بکنم در استدیو و شما هم پاسخ بدید. الان سرمایه‌گذاری مورد نیاز کشاورزی برای دستیابی به رشد اقتصادی هدف در برنامه هفتم توسعه در ایران رو کوتاه شما بفرمایید که دوستان هم در استدیو نظر بدن. سرمایه‌گذاری مورد نیاز کشاورزی برای دستیابی به رشد اقتصادی هدف در برنامه هفتم توسعه در ایران.
در مجموع بخش‌های اقتصادی پیش‌بینی شده، برآورد شده، ما حدوداً 150 تا 200 میلیارد دلار سالانه، آره من دلار میگم از این جهت که اعداد ارقام متأسفانه داخل بودجه هست که این اشکال داره. ما باعث با ارزش پول ملیمون، یکیش بحث عنوان پول ملیمون هست که ریال هست.
بله.
حالا به هر حال چون تو اونجا ذکر شده من اینو عرض میکنم که باعث تأمین مالی داشته باشیم برای رشد 8%. این یک نکته خیلی مهمی است. یعنی ما در حقیقت بایستی با توجه به قانون تأمین مالی، روش‌های تأمین مالی، منابع لازم رو در کل بخش‌های اقتصادی کشور داشته باشیم. برای بخش کشاورزی من عدد دقیقی ندارم که عرض بکنم، ولی اون چیزی که مشخص هست من باز تأکید میکنم، متأسفانه طی سنوات گذشته و حتی بودجه سال 1404 لایه بودجه 404 ما حدود 3% از منابع، 3 تا 3.5% از منابع لازم عمومی کشور رو به بخش کشاورزی اختصاص دادیم. این در صورتی که اثر اقتصادی این در تولید رشد اقتصادی ما بعضن تا 15% رشد اقتصادی داشتیم. این خیلی بحث مهمیه. مثلا ما 2.5 تا 3% از منابع عمومی برای بخش گذاشتیم، ولی تأثیرش در رشد اقتصادی کشور تا بعضا 15% هم بعضی جا در بعضی از سالها تا 20% هم خودشون نشون داده. این نکته خیلی مهمی است که بخش کشاورزی پویایی و توانایی خیلی مناسبی داره که بتونه قسمت اعظم هم امنیت غذایی ما پوشش بده، تأمین کنه، همین که بتونه در رشد اقتصادی کشور پارامتر تعیین کننده باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما جناب دکتر ابراهیمی و در اینجا ازتون خداحافظی میکنم. ما برنامه در استودیو ادامه میدیم. بله ارزم بزرگتون که یک گزارشی از یکی از سایت هاست که در واقع به زبان خارجی اینجا ما ترجمه میکنیم، بعدش ما اون سوالی که اینجا مطرح کردم شما هم پاسخ بدید. خب دوستان آماده بکنن این گزارشو.
One of the best things about advances in agricultural productivity is that they tend to spur industrial revolutions.
یکی از بهترین جنبه‌های پیشرفت در بازده کشاورزی این است که عموماً محرک انقلاب صنعتی می‌شود. مثلا اندونزی که اقتصاد آن بالا و پایین داشته، اما به طور کلی و در طول چند دهه اخیر توانسته به یک کشور صنعتی صادرکننده تبدیل بشه. فرآیندهای صنعتی شدن دهه 1980 در واقع پس از حدود 15 سال رشد پایدار در بازده کشاورزی روی دادند. در طول دهه 1970 حدود 50 میلیون اندونزیایی حتی بدون وجود صنایع صادرکننده از فقر خارج شدند که دلیل اون کشاورزی بود. مثلا بین سالهای 1968 و 1985 بازدهی برنج که غذای ثابت مردم اندونزی است حدود 80% افزایش داشت و کل تولید برنج تقریبا 3 برابر سریعتر از رشد جمعیت افزایش یافت. در 1974 اندونزی بزرگترین وارد کننده برنج جهان بود، اما تا سال 1984 این کشور در تولید برنج خودکفا شد. انقلاب سبز اندونزی مبتنی بر کشاورزان کوچک بود و توسط بازار عملی شد و دولت با تأمین انواع برنج پربازده که با کمک کود بهتر رشد می‌کردند برای کشاورزان نقش مهمی بازی کرد. ژاپن، تایوان و کره جنوبی هم تاریخ‌های مشابهی دارند. یعنی فرایند صنعتی سازی اونها پس از افزایش قابل توجه بازده کشاورزی روی داد. این توسعه‌های بازاری مورد حمایت دولت‌هاشون بودند با روش‌های همچون ساخت زیرساخت‌های مناسب، آموزش روستاییان و به طور کلی تشویق و حمایت از تحقیق و توسعه کشاورزی. به علاوه نقش کلی‌تر این دولت‌ها در ایجاد یک محیط اقتصادی با ثبات
starts to believe it can have economic success more generally. Interestingly, Japan, Taiwan, and South Korea all engaged in significant programs of land reform in the periods leading up to their industrialization. Basically, land was taken away from landlords and given to
خب این از این گزارش که به هر حال نمونه بود در مورد کشورهای دیگر. و اما برگردیم به صحبت خودمون. موضوعی که من مطرح کردم خواستم هم شما جناب دکتر یارزاده و هم شما جناب دکتر ملکزاده بهش اشاره بکنید، بحث سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی در برنامه هدف در برنامه هفتم توسعه در ایران هست. البته چون وقتمون هم کمه، چقدر وقت داریم از اتاق فرمان بپرسیم؟ بله خب شما کوتاه بفرمایید، سوال دیگر هم مطرح کنم. جناب دکتر یارزاده
خواهش میکنم. ببین من سه تا مطلب رو میگم و سعی میکنم خیلی مختصرم عرض بکنم. یک، در خصوص مطلبی که جناب دکتر ابراهیمی از کمیسیون کشاورزی محترم مجلس شورای اسلامی فرمودن، در لایحه بودجه اعتبارات بخش کشاورزی تقویت شده به طوری که 3% از اعتبارات صندوق توسعه ملی از سهم دولت برای بخش های مختلف کشاورزی دیده شده.
بله
این یه مطلب. مطلب دوم، از حدود 11 میلیارد یورو اعتبارات واردات کالاهای اساسیش 1% دوباره برای حمایت از تولید در بخش کشاورزی دیده شده.
بله.
و مطلب سوم که دو تا بخش داره، ما در 30 سال گذشته تقریبا سرمایه گذاری در بخش کشاورزیمون در سال 5% بوده. سرمایه گذاری از بودجه های عمومی هم در بخش کشاورزیمون 1.5% بوده. این پس این موضوعی که شما سوال داشتید، یه مسئله الان مطرح میشه که ما چقدر توانسته ایم. میخوام کامل بکنم فرمایشات جناب ملکزاده عزیز رو، اینه ما چقدر توانسته ایم مکانیزاسیون رو وارد فضای کشاورزی
وارد مزرعه بکنیم، در واقع
وارد فضای واقعی کشاورزی به قول شما مزرعه، چقدر توانسته ایم انجام بدیم. ما طبق آمار یه چیزی حدود 650 تا 700 هزار دستگاه تراکتور داریم الان در سطح کشور، نزدیک به 65 تا 70 هزار عدد دستگاه هم کمباین داریم.
بله.
کدوممون نمیدونیم که بخش عظیمی از این دستگاه ها تقریبا وارد فضای فرسودگی شدن و میدانیم واردات این دو دستگاهی که ما در خصوصش صحبت کردیم تقریبا غیر ممکنه و عملا اتفاق نمیفته.
حتی این دستگاه به روز نشدن، چون تکنولوژی ها روزان داره
ما الان کارخونه تراکتور سازی خوبی داریم که تراکتورهای خوبی میسازه، ولی در نهایت در سال 25 هزار دستگاه میتونه بده. 600 هزار دستگاهی که در سطح کشور وجود داره، شما باش همین الان مردم عزیزمون یه در واقع دو تا چهار تا بکنن. پس این یه مسئله. اگه قرار ما در خصوص کشاورزی به صورت مدرن و مکانیزه صحبت بکنیم، تفکرش رو هم باید داشته باشیم. من مطالبی رو که فرمودم، جناب آقای ملکزاده فرمودن که این رو مردم محقق کردن.
نه البته اشاره شما من تکمیل بکنم، منظورشون کشاورزان ما با تلاشی که دارن واقعا نقش اساسی دارن، ولی در کنارش هم جوانان تحصیل کرده که شما اشاره کردید موثرن.
میخوام تایید بکنم فرمایشات ایشون درسته، چرا که مقام معظم رهبری جهش تولید رو با مردم دیدن. دولت یه تکالیف و یه وظائفی داره. ما امروز به عنوان یک شهروند از دولت یه خواهشی داریم به تکالیف خودش عمل بکنه، چرا که مردم بزرگ ایران همیشه به وظائف خودشون درست عمل کردن. یعنی هر جایی که قرار بوده این مردم پای کار باشن بودن. امروز مکانیزاسیون نیاز به تغییرات داره. من از ریاست محترم جمهور، وزیر محترم جهاد کشاورزی، خواهشم اینه بیان کمک بکنن که این مکانیزاسیون به روز بشه.
بله.
میدانید ما از سال 96 به این طرف حتی ماشینالات کشاورزیمون رغبتی برای این که برن بیمه کنن خودشون رو ندارن و مکانیزاسیون ما بیمه نیست. من در خدمت شما هستم.
خب دوستان از اتاق فرمان به من اشاره کردن، یکی از شنوندگان خوب ما که برنامه رو دنبال میکنن در واقع پشت خط هستن و من ازشون تشکر میکنم. عرض سلام دارم، خودتون رو معرفی بکنید ابتدا. دوست عزیز خودتون رو معرفی کنید. الو. خب ظاهراً ارتباط برقرار نشده، ما به صحبتمون در استودیو ادامه میدیم. اگر این ارتباط برقرار شد در خدمتون هستیم. خب آقای دکتر ملکزاده، حالا ما این بحث سرمایه‌گذاری رو ایشون کامل اشاره کردن، حالا اگه شما نکته‌ای دارید که کوتاه بفرمایید، وگرنه من میخواستم یه نظر ازتون بگیرم در بحث تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد در بخش کشاورزی. دو تا نگاه متفاوت هست. در واقع در یک نگاه میگن بدون سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نیست، ولی برخی هم بر این باورن که ظرفیت داخلی ایران برای رسیدن به این هدف کافیه. نظرتون میخواستم بگم.
عرضم به خدمت شما، ببینید ببینیم تا حالا عمل کرد چی بوده. ما خودمون هم اول صحبت و عرایزمون عرض کردیم که ظرفیت بسیار بالاییست، اما امروز کشاورزی که مراجعه، چون همه میدونیم کشاورز واقعا از لحاظ نقدینگی دستش خالیه، ما سرمایه گذار خوبی تو بخش کشاورزی نداریم. نمونهش نه فقط در بحث تولید، شما بعد از تولید رو نگاه بکنید، به صنایع تبدیلی تکمیلی، به ذخیره سازی، به ایجاد برند، چرا اینقدر ما ضعف داریم؟ چرا بیش از 70-80% الان نیاز داریم به این چیزا؟ واقعا نمیتونیم به درستی محصولاتمو فراوری بکنیم، نمیتونیم برند براش ایجاد بکنیم.
خیلی
نمیتونیم...
از محصولات ما چون اون مرحله فراوری رو نداره از
اصلا نمیتونیم حتی ذخیره بکنیم، یعنی سردخونه ها و انبارهای مجهز رو نداریم.